بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، چهارشنبه 29 دی ماه، جلسه 48.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در مقام ششم از مقدمه المیزان که نقد علامه طباطبایی بر تفسیر فیلسوفان بود و تفسیر فلسفی بود، مطالب علامه طباطبایی رو پایان بردیم و دیدگاه علامه رو عرض کردیم. بعد از اون شروع کردیم به بیان دیدگاه مختار و در ابتدا نسبت دین و عقل و فلسفه رو بررسی کردیم، در اینکه چقدر میشه در فهم دینی از فلسفه استفاده کرد. مطالبی رو عرض کردیم، تقریبا چند دیدگاهی تو این زمینه بود، به عنوان اینکه قریب الافق بود با علامه، دیدگاه حضرت آیت الله عابدی شاهرودی گفته شد، دیدگاهی که به نظر می‌رسید گفته شد، و در کنارش برخی از دیدگاه‌های احتمالی که میتونست وجود داشته باشه هم یه اشاره‌ای کردیم. عرض کردیم رقبایی هم داره که اون رقبا رو اشاره‌ای کردیم در جلسه قبل، تقریبا به تفصیل توضیح دادیم. یک دیدگاه میشه دیدگاه شیخ انصاری، یک دیدگاه میشه دیدگاه اخباری ها، و یک دیدگاه هم دیدگاه مکتب تفکیک. ولی عرض کردم که به اصطلاح شیخ انصاری اون چی که میگه تقریبا بسط بیشتری داد، ولی نقدی هم فی الجمله به ذهن میرسید. عرض کردیم بسط بیشتری داد، یعنی عقل بیشتر حاضر میشد در فهم متن دینی، بلکه به این معنا که ما به وسیله یک دلیلی که عقل آورده ما میتونیم متن دینی رو تأویل کنیم، حتی از ظاهرش برگردانیم. ایشون توضیح هم داد جز در موارد خاص. موارد خاص هم اونجا بود که مسلمات دین هست، مسلمات به تعبیر ایشون که محدود و منضبط هم هست، یعنی اندک هست. در عین حال غیر از این موارد همه جا تقریبا عقل مقدم میشد در برابر اخباری های مطالب رو گفت. ما عرض کردیم دیگه نظر شیخ چیست، و تقریبا همین مسئلهی که شیخ انصاری گفته بسیاری از افراد دیگر که اصلا طبیعی شده بود به اکثر قوم این شکلی مثلا میگن. من خودم معتقدم اکثر قوم وقت حساس برسه اینجوری نیست، فقط در حد منضبط و مضبوط، یعنی بگیم مثلا فقط در بحث حدوث عالم که مثلا شیخ انصاری بودی چند تایی، بیشتر از این اکثر قوم گرگاه میگه این دیگه واضحه که دین داره میگه و خیلی جاها میشه و دست نمیزنن. ولی به هر ترتیب این هست که عقل رو مقدم میکردن، بسیار توضیح هم دادیم دیگه. دیدگاه اخباری هم که گفته شد، مکتب تفکیک رو هم عرض کردیم. در مکتب تفکیک من دیگه نمیخوام باز بایستم، فقط چند تا آدرس میدم شما رجوع کنید دیگه، بحثا رو خودتون پی میگیرید. عرض کردیم اصلش اون چیه مکتب تفکیک، و خود علامه طباطبایی در جلد 5 المیزان صفحه 256 بهش پرداخته و بحثایی در باب مکتب تفکیک داشته، خودتون رجوع میکنید، و حتی مکتب اخباری ها رو هم مورد بررسی قرار داد علامه توی همین جلد 5 صفحه 256 وجود بود. کنارش در باب مکتب تفکیک کاری کرده آقای مظفری به اسم بنیان مرصوص، که تقریبا دیدگاه مکتب تفکیک رو در باب فلسفه مورد بررسی و نقد قرار داد، هم مطالب اینا رو دقیقا از خودشون اوورده و نقد کرده. جناب مظفری از صفحه 125 به بعد بنیان مرسوس، اونجا بحث منطق را من یکیش رو که خودمون خوندیم و گفتم، اونجا مثلا ایشون از بیان الفرقان میاره و نقد میکنه. نقد ها را من دیگه لازم نیست ما نقد مفصل داشته، ما فقط می‌خواستیم در حدی که بتونیم از روی متن دینی خودمون رو تو این بحث خودمون درست کنیم برود کردم و الا اونجا رجوع کنیم. جناب آقای خسرو پنا کتابی داره به اسم علوم انسانی اسلامی، تو اونجا صفحه 143. بعد تو جریان‌های فرهنگی که باز کتاب دیگری که داره، جریان‌های فکری فرهنگی، اونجا هم داره، من دیگه آدرسشو ننوشتم، کتابشو دارم دیگه. خب اینجا که آدرس دادم و اینجا به اصطلاح بحثای منطق رو و عقل رو و معرفت رو و علم رو چجوری معمولا مکتب تفکیک چه تلقی داره و چجور نقد میکنه، رجوع کنید اینا. اینا رو که عرض میکنم بیشتر میخوام فقط حوزه به اصطلاح اطلاعاتتون از اینکه بخواد متن‌هایی رو از خود مکتب تفکیک هم پیدا کنید، اینجا بیشتر اینا بیشتر دادم. من اونی که مهم برام بود یه اصل مؤسس مکتب رو گفتم، بقیه رو گذاشتیم دیگه، اصلا ما الان احتیاج به اینجور بحثا نداریم، ولی خواستم اشاره کنم چون این افکاری گهگاهی پیش میاد و واقعا ضایع میشه، همه چیز به هم میخوره. مثلا نه علیت پایه هست، نه اصل عدم تناقض، در این حال میدونم به وقت شده هم علیت هست هم اصل تناقض عدم، ولی در صحنه تفصیلی که خود قائل است اینها وجود نداره، لذا در جای حساس حضور پیدا نمیکنه که باعث مشکلات میشه که گفتیم. خود تو رجوع میکنید به این کتاب ها در مورد های کتاب های دیگری هم در باب مکتب تفکیک میشه، عمدتاً این دو رو برای اون فضای نگاه به عقل و نگاه به فلسفه، اونها عمدتاً تو این جه ها اشاراتی شده، رجوع میکنید و میبینید که چجوری عرض کردم. اصلش المیزان به نظرم از همه بهتر و وزین‌تر، مطالب رو به عینه نقل کرده گاهی ولی اسم نبرده، گفته فقط گفته شده، مثلا اسم نبرد. حالا تو این ترجمه فارسی جناب آقای موسوی دیدم یه چند جایی نوشته بیان الفرقان صفحه فلان، ولی خود علامه این کار رو نکرد. حالا بردت خب تمام شد این بحث. یه بحث قطاست، من الان وقتش نیست، اون بحث اصولی هم نیست که بهش بپردازیم، بعد در جای خودش یه بحث جدی بشه. آیا واقعا هر نوقت هر جوری، چون بیان این تا به اینجاها کشید دیگه، هر نوقت هر جوری شیخ انصاری مثلا پدید آمد این مثلا ولو به طریق غیر عادی، چون من قطع کردم من دیگه یقین کردم دیگه کافیه، آیا واقعا میتواند در صحنه فهم متن دینی حاضر بشه؟ واقعا باید بحث های جدی تری بشه. نه خود عقل اجازه میده و نه شهر اجازه میده این سبک. یعنی مثلا من با خواب دیدن یقین کردم، با پریدن کلاغ یقین کردم، چون آقای این مثال رو زدم یقین کردم، بالاخره من یقین کردم دیگه کافیه، اینجوری تر میکنن. آیا به روال غیر واقعی، به روال به اصطلاح طریق تبیر دقیق در طریق غیر واقعی می شود گفت این واقعا قطع حقیقی است؟ آیا من که از نظر نفسانی خیلی زود قطع می کنم به قطع می رسم، آیا اینها همه معیار برای کار میشه یا نه؟ باید فکر کرد به حالش. اینها هم در متن دینی نه عقل اجازه می دهد، به ویژه ما فضا رو با خود عقل، نقد عقل به عقل توضیح ده، یعنی عقل خود می گوید من مدیدیت هایی دارم که نمیشه، اون که داره خود عقل دست خودش رو میبنده، ولی اینجاها اصلا بیش از این هاست و واقعا حضور این دست از قطعها که قابل خشش است به جد و معلوم هم نشاره بگه شما هر طریقی رفتی به قطع رسیدی کافی منه، میتونه برخوش توضیح داره، چون باید بحثای جدی بشه، چون بعضی همی آمه میا قطع نیست، قطع اومد دیگه، میدونم باید در جای خودش برم. حتی شاره میتونه، بعضی ها میگن شاره نمیتونه قطع رو، حجیت قطع رو ازش بگیره، این بحثایی که میکنن، ولی واقعیتش این شاره میتونه بگه من چون این طریق رو نمیپذیرم، حداقل در فهمت دینی من حاضر نکنید، شما با خواب نیایید مثلا آیه رو معنا کنید، من با خواب دیدم نمیدونم اینجوریه پس من این، پس این شکلیه، پس یقینن اینه، حالا که یقینن اینه پس آیه رو دست به اینجوری، معلوم نیست با پریدن کلاغ، چون این مثال ها گفته شده در اول. بله یه طریقه های واقعی تر و طریقه های واقعی تر باید همه تنقیح بشه و اگر به اینجا برسه که تنقیح شده در مورد نقد عقل، نه عقل ما اصلا دیدیم خود عقل میگه که من محدودیت دارم و دین هم میگه عقل انسانی در عین این که حجت هست محدودیت هایی داره، طبیعی است خود عقل اصلا میگوید من به عقل برتر تن میدم و مخصوصا اگر بدانه که ما یه مقدمه است همیشه الان مطقی ما نمیتونیم الان بگیم ولی جلوتر باید بهش بپردازیم. اونم چیه؟ عقل قطعی به اصطلاح وقتی میگه که من باید به شریعت تن بدم، شریعت راه بیانش چیست؟ چون بعضی از بحثا جدیه، چون بحثای دلالات و خب دلالت که ظهورگیریش چه هست و نمیدونم ظهورگیری که جز ظنیات است از این حرفا، ولی این باید یه وقتی من بعدا یه جایی به صور جدی بیستیم و اینا واقعا همینجوری که اینا میگن به این سبکه، یا باید بحث دیگری کرد، سبک دیگری ورود کرد و خود عقلی که اجازه داد چجوری اجازه میده و اصلا کلن عقل عملی به زبان اجازه حضور میده چجوری حضور میده، اجازه حضور میده. عقل عملی است که پایه و بنیاد حتی زبان عرفی قرار میگیره در فضا بر خوش توضیح داره. ما باید بحث کرد، الان قصد ورود ندارم، میخوام بگم یعنی یه پایه مقدم مطفی است، ما الان بحثش نمی کنیم. ولی اجالتا اون ظهورات اشاره، مخصوصا ظهورات مکرر اشاره که دیگه نباید دست زد، عرض کردم و بعد مسلمات در باب دین هم زیاد داریم، کم نداریم، یعنی اینجوری نکن. درسته شاید یه جا خردریزی پیدا کنیم، یک روایت پیدا کنیم یا یک آیه پیدا کنیم که خودش هم باید بحث بشه، حتی یک آیه هم گهگاهی یک روایت هم گهگاهی کنیم، ولی به هر ترتیب اونها رو بزنیم. خیلی جا موارد مسلم داریم، مثلا در بحث بدا این همه روایت هست کافی نیست، ما باید تا منتظر باشیم که مثلا یک شق القمری بشه بگیم بدا هم هست جزء اعتقادات ما و باید اعتقاد داشت و جزء بیان دینه اینا را تو باید اینقدر، یعنی اینقدر چیز که بعضی ها میگن اینا هنوز معلوم نیست، اینجوری برزخ حتی معلوم نیست، فی الجمله فقط معاد اصلش مشخصه، همینجور چیزی به اسم برزخ اصلا معلوم نیست، بعد برزخی که بعدش قیامت هست هیچ معلوم نیست از متن دینی که این جزء اعتقادات باشه و قبولش کنیم و بعد بگیم هنوز ما فقط اصل معاد رو میتونیم بگیم، مسلمات دینی اندکه، اینجور چیزها واقعا سخته. برای خوش توضیح داره انشاءالله عرض میکنیم، میرسیم میبینید که اصلا راه و روندی که شارع طی کرد به عنوان عقل کل و خود رو آورد در فضای زبان عرفی چه روندی طی میکنه و چگونه حجته، اینجوری که این آقایون میگن نیست، انقدر که دست رو میبندن همش میشه دلالات ظنی و دلالات ظنی هم هیچی تهش نیست و معلوم نیست و فقط مسلمات داریم، مسلمات هم فقط این که خدایی هست، معادی هست، نبی هست، چند تا اینجوری میمونه. اینجوری اگر بخواد بکنید من به نظرم جفاست به متن دینی و جفاست به خود عقل که باید از این متن دینی استفاده کنید. خب خواستم اینم ترک کنید که فقط مقدمه باشه، لذا بحث قطع قطار باید در جای خودش، همینقدر که اشاره کردیم کافیه، ولی بعدها باید بحثای جدی تری بشه، ما بریم باید داریم جلوتر توضیح بدیم مکررات دین چی جوریه، خبر واحد چون در بیانات علامه طباطبایی این هست، خبر واحد برای خوش اصلا توی اصول ما با خبر واحد در اعتقادات، چون محل بحث ما اعتقادات دیگه، بحث فلسفه است و اعتقادات و حکمت عملی، که باز حکمت عملی هم برای خوش توضیحات تو این جه ها حرف آیه اینه که خب خبر واحد حجت نیست، اینجور گفته میشه، واقعا باید اینها بحث بشه در جای خودش، الان نه، الان یعنی ما بخوام بحث کنیم اوضاع ما به هم میزه، فضای ما الان این نیست، انشاءالله در جای خودش باید ببینم پرداخت خبر واحد، مکررات، اونایی که استفاضه داره در چه حد تواتر داره چیه و کلن چه معیارهایی داریم برای رسیدن به فهم یک تواتر، تواتر معنوی که ما میخوایم، گاهی حتی تواتر لفظی که میخوایم لزوماً معنایش تواتر لفظی حتی این نیست که خیال کنیم همه اونها باید یک لفظ رو بگن، با خوش توضیح دارید باید اینا بحث کرد، الان دیگه وقتش نیست. خب میگذاریم، یعنی خواستم بگم این التفاته ها هست، اما ما از اینها الان باید بگذاریم. قطع قطع یک بیان شیخ انصاری رو دارم حل میکنم، یه مقدار قابل خدشه هست با این سبکش مطلق بگیریم، قطع حجته اما نه این گونه که حتی در فهم متن دینی این گونه حاضر بشه، به گونه که به هر چی بشه تعبیر کرد، و مخصوصا قطع قطعی که به هر نحوی ولو پریدن کلاغ باشه که توضیح دادیم دیگه بگذاریم. خب تمام شد به توفیق الهی، اون بسته اول بحث ما تمام شد، یعنی میخواستیم حالا بگم بخش اول بحث ما تمام شد، اونی که میخواستیم بگیم گفتیم، میتونستیم بسته بیشتری بدیم. حتی اینجا یک نکته هاییست، من حالا بازم یه اشاره کنم، اون بیانی که ما کردیم برای تبیین این که ما تو متن دینی باید امر بدیهی و عقل ضروری رو حاضر کنیم توضیح دادیم، فضای کار رو توضیح دادیم، ولی مثلا دیدگاه های دیگری هم هست، میگه عقل اولی رو باید استفاده کرد، بدیهی رو باید استفاده کرد، ولی سبک ورودش، سبک توضیحش چیز دیگری. حالا چون این رو گفتم پس بذار یه اشاره به این هم بکنم، بد نیست. بله من این روش شناسی رو که نوشتم ببینم کجا نوشتم، روش شناسی تفسیر قرآن جناب آقای علی اکبر بابایی و دیگرانی که دوست نفر بودن زیر نظر آقای رجبی نگاشته شده از صفحه 183 به بعد، روش شناسی تفسیر قرآن. این رو نمیخواستم زیاد ورود کنم حالا چون دیگه داریم میگیم، باید اینم یه اشاره کنم، میترسم بعضی از مواد بگن خب همین دیدگاه شد. این دیدگاه با سیره و عقلا حلش میکنه، این بیانی که میخوام بگن برای متن دینی آیا عقل ضروری، عقل بدیهی، برهانهای ضروری میتواند به عنوان قرینه پیوسته، به تعبیرشون قرینه لبی پیوسته باشه، میتواند؟ اینو میگم بله. در این کتاب نگاه کنید، روش شناسی تفسیر قرآن آقای علی اکبر بابایی و دیگران، صفحه 183. هر کردم بدیهی و برهانهای قطعی ضروری، چون دسته بندی میکنن، دسته ای از برهانهایی که اصلا معلوم هم نیست به قطع برسه که هیچی، برهانهای پیچیدم نه، برهانهای قطعی ضروری آسان، به اضافه دو تا چهار تا مرحله کرده. نگاه میکنید دیگه، مرحله اولش بدیهیاته، مرحله دوم برهانهای به اصطلاح قطعی ضروری واضحه، بعدش برهانهای پیچیده است، بعدش ظنیات است که پیدا شده و اینا. این چهار مرحله در فضای فلسفی و امثال اینا توضیح میدن، نوع اول و دوم رو اجازه میدن، نوع سوم رو به یک شکل خاصی اجازه میده، ایشون حالا خودش بحث داره. اینها اومدن میگن پایه به اصطلاح قرینه لبی هست، قبول میکنن تو این کتاب، این کتاب های به اصطلاح علوم قرآنیه، این کتاب های از بود، ولی بیانی که داره از راه سیره عقلاست. ما بیان رو عقلی بستیم، از نقد عقل به عقل بستیم، از فهم متن دینی بستیم، یعنی گفتیم متن دینی میگوید غیر قرآن از این افکار بشری توش اختلاف و تناقض، یا از اینا توضیح دادم آوردم متن دینی که گفتیم قرآن میشود هدایت، ولی جایی که اختلاف و تناقض نیست پس جزء این موارد نیست، بدیهی ها اینجوری بودن، عقل ضروری رو توضیح دادیم، چه در متن دینی چه در بیان عقلی، یعنی عقل خود میگوید. بعد اومدیم گفتیم نقل و قرآن کریم خود میگوید، اینا رو توضیح دادیم، این بیان ما بود توضیح دادیم، ولی این بیان از راه سیره عقلا وارد میشه نه از بیان عقلی، دقت میکنید؟ سیره عقلا، سیره عقلا یعنی چی؟ یعنی اینکه ایشون بیانش اینه، یعنی که معمولا سیره عقلا اینجوریه، وقتی یک مطلبی رو از هر کی میشنون، شما مطلبی رو گفتید، من که به عنوان مخاطب میشنوم تمام مطالب شما رو با اصل عدم تناقض، نمیدونم اصل علیت، امثال اینها میفهمم. چرا میفهمم؟ چون سیره عقلا اینه که معمولا اینا رو پایه قرار میدن، دقت کنید، سیره عقلا اینه که برای پایه فهم قرار میدن، قرینه قرار میدن، سیره عقلا اینجوریه، چون سیره عقلا اینجوریه و شارم رد ای نکرده پس در مسئله فهم متن دینی هم حاضر. ببینید از راه سیره عقلا، سیره عقلا بنای عقلاست، نه یعنی عقلا، بنای عقلا عقل عرفیه، نه عقل ناسع فلسفی، خلل محض نیست، دقت میکنید؟ سیره عقلا اینه، الان من شما که داریم صحبت میکنیم، شما مطالب من رو جوری میفهمید که با اصل عدم تناقض جور در بیاد، جوری میفهمید که با اصل الهیت جور در بیاد، با دور بطلان دور جور در بیاد مثلا، دقت میکنید این بدیهیاتی که داره، با این میفهمید. خب همین حرف در مورد شارع هم مثلا عرف وقتی میخواد حرف شارع بفهمه همین جوره، سیره و اغلا اینه، جز این که اونجا ما یک امر افزوده داریم، سیره و اغلایی که به شرطی که شارع رد نگه، خب شارع هم که رد نگرده، رد این صورت نگرفته، پس قبول. واضح است هم چرز میکنم بنا رو سیره و اغلا قرار داد. من الان کاری ندارم که آیا این هست، من معتقدم سیره و اغلا اون مداقه‌هایی که در فهم حتی اصل عدم تناقض وجود داره اون مداقه‌ها را نداره، نه اینکه فعل جمله در کارش نیست. در اصل علیت قبول داره، اما اون مداقه‌هایی که یک مرد با تمام دقت بگیم توش علیت رو مثلا داریم انکار میکنیم با این فهم، اینجوری تو کار سیره و اغلا نیست. این آقایون با این مبنایی که گفتم معناش این میشه، سیر و اغلایی که بنای زیاد سختگیری نیست، به همون اندازه که اصل اصول بدیهی حاضر می شود، برهانهای ضروری حاضر، به همون اندازه باید فهم سیر و اغلا صورت بگیره. دقت کنید چی عرض میکنم، معناش اینه یک متن دینی رو شما وقتی دارید کار میکنید، توی متن دینی اگر مطلبی است که دقت مضاعف کنی میتونی بفهمی این با اصل علیت سازگار نیست، این سبک معنا کردن، دقت مضاعف میکنه به درد سیره و اغلا، به درد این مسئله نمیخوره. کی به درد میخوره؟ موقعی که به روال طبیعی زود بفهمی که این اصل، این با علیت نمیشه. اگه بخوام اینجوری بفهمم با علیت نمیشه، ولی با مداقه نه. چرا؟ چون سیره و اغلا بناش بر مداقه نیست، و اون عرفی که شما میگید، اون عرفی که میاد معمولا تو فضای عرفی بیانی بهش میگید داره معنا میکنه، با مداقه های دقیق اصل علیت و لوازمی که یک متن داره و اینها همراه نیست، با روال طبیعی عادی، فهمای عادی. دقت کنید، من چون میدونم جای حساس خیلی از افراد ازشون بپرسید متوجه اصلا نمیشه، متوجه نمیشه. اون با مداقه عقلی بگید میگیم این حرف با اون حرف سازگار نیست، ولی او متوجه اینا نمیشه که با مداقه ها همراه نیست. لذا اگر به سیره و اغلا تکیه کنید، نوعاً به اندازه‌ای که اصول بدیهی در سیره و اغلا حاضر میشه، در فضای شارع هم باید حاضر بشه، به اندازش که بعضی اون مداقه توش نیست. ولی این سبکی که ما گفتیم چرا؟ با مداقه هایی که عقل خودش هم حتی نگاه میکنه متن دینی اگر بخواد بشه دقیقاً میتونه به دقت در بیاره، وقتی به دقت در میاره کافیه با مبنای ما، ولی با مبنای اینها این دقت لازم نیست. و اصلا اگر این دقت ها هم باشه جز اون مطلبی نیست که جز اصول بدیهی است. واضحه؟ یعنی اصول بدیهی که بخواد بیاد حاضر شود برای فهم متن دینی حاضر نمیشه. شاید این آقایون بگه ما اینجوری نگفتیم، ولی من عرض میکنم توان سیره اینه، مقدار برد سیره اینه. اینا شاید بگه نه من نمیخواستم اینو بگم. بله شما معیار نیست، دلیل شما معیاره. دلیل شما اگر سیره است، سیره تا اینجاها کار میکنه. من انکار نمیکنم اتفاقا سیره رو بیاریم، ما به عنوان یک مؤید استفاده میکنیم، ولی به شرطی که مؤیدی که نکنه ما رو بگیشون و بگیم اون مداقه ها رو شما چرا میکنید، مداقه ها باید باشد با این شرط. یعنی مؤید اگر میخواید بیارید من قبول میکنم، با این شرط که مؤید جای دلیل اصلی را نگیرد. واضح است؟ اینجور باشه هیچ اشکالی نداره. خواستم یه اشاره کرده باشم در این فضای عمومی. فضای عمومی الان وجود داره، این خوبه. اینا من فکر میکنم بیشتر اینا برکت علامه طباطبایی است و مطالبی که گفته در مورد این که عقل بدیهی باید حاضر بشه و همین اول المیزان گفته، خیلی ها رو بکشونده به اینجا و الا بعید میدونستن، و یک سنت فلسفی و عقلی است که کم کم پاشو کشونده به این فضای علوم تفسیری. تو این علوم تفسیری الان اومده، دقت میکنید الان این کاری که انجام شده بهش اشاره شده، اما این اشاره بر اساس سیره عقلا است، ولی ما بر اساس دو پایه دیگر، خود عقل و خود قرآن و بلکه روایات هم همیشون که دیگه به روایات نفرداخت. چی؟ عقل همه سیره؟ نه، عقل همگانی از ذات لا بوده شاید، عقل مداققره، نه این عقل، چون اون عقل عرفی که گاهی بعضی ازش به عقل همگانی common sense اینها اشاره کردن، اون عقل مداققر نیست، اصطلاحی است که حضرت آیت الله بوده شاید و الا خودشون عقل مداققر رو قائلن از ذات لا بوده شاید. خب پس تقریبا من احساس میکنم فضا رو گفتم، حتی اون فضای البته تو علوم قرآنی من دیگه نگشتم، ولی اگه شما بگردید احتمال میدم موارد باشه که حتی اصول برهان های ضروری هم نباید حاضر بشه، حتی احتمال میدم کسی بیاد بگه اصول بدیهی هم معلوم نیست همش حاضر بشه، احتمال میدم ولی نگشتم. برید بگردید اگر شده با هم بگید، ما هم گزارش میکنیم دیگه. ولی خواستم بگم این که تو علوم قرآنی الان گفته شده بر اساس این مبنا گفته شده توضیح هم دارم. خب بگذاریم، این بخش اول صحبت ما به پایان رسید و همیشه هم اینو معتقدم، ما بعضی از چیزایی که میگیم بست میشه زیاد داد تأکید میکنن، ولی مهم اینه که اون ساختار چینش درست شد، شما خودتون میتونید برید کار کنید افزونش کنید مطالب اضافه کرد که زیاد اینجا نیست. برسیم بخش دوم بحث. خب شما گفتید که اون چه در دین آمده بسیار به اصطلاح برجسته است و بلکه معصومه، بلکه هستی شناسی قدسی، حکمت به اصطلاح عملی قدسیه و هیچ خطا نداره، نمیدونم چه است. خب این بسیار، از یه طرف هم میگید عقل انسانی که کار فلسفی میکنه عقل محدوده، خود عقل هم میفهمه، دین هم که میگه. خب بسیار، شما با این کار اصلا چه احتیاجی ما اصلا فلسفه رو بیاریم تو کار فهمت دینی؟ چه لزومی داره؟ چه احتیاجی از عقل بیاد تو این صحنه حاضر بشه؟ باز از شرط میکنم سوال اینه که من عنوانی که به این بحث دادم، بخش دوم، لزوم کار عقلی و فلسفی در عین وجود معارف دینی و احکام و حکمت عملی دینی، وقتی اینا رو داریم چه لزومی داره ما کار عقلی و فلسفی کنیم؟ من الان عمدتاً به این میپردازم، بعداً هم یادتون باشه عرض میکنم که الان اینو میگم توضیح میدم این رو، ولی بعداً هم عرض میکنم، بلکه خود دین ما رو تشویق کرده کار فلسفی کنیم، اینو عرض میکنم بعداً. الان فقط میخوام چیکار کنم به این پرسش بعد از این بخش اول که طبیعتاً به ذهن افراد میاد، تا بخش اول دادم گفت با اون سبک و سیاق اصلا میگه جای کار فلسفی چی؟ بله، عنوان بخش اول مقدار حضور فلسفه و عقل، مقدار مجاز حضور فلسفه و عقل در فهم متن دینی، ابتدا گفتیم اول اون رو توضیح دادیم، داشتیم اون نسبت عقل و دین رو توضیح میدادیم، نسبت عقل با فلسفه، نسبت فلسفه با دین به معنای چی؟ به معنای اینکه چی کار باید کرد، چه توصیه‌ای میکنید، چه تجویزی میکنید، آیا تمام متن دینی رو باید تعویل کرد چون عقل در مقدمه هزارم به این رسید، اینجوری اون مشکل داشتیم حل میکنید. از به حرف اونجا که اتفاقا پای اصلی بحث ما اونجا بود دیگه، خواستیم بگیم چه چیزی رو ما معمولا از فلسفه میتونیم استفاده. حالا الان لزوم چه لزومی داره؟ خب میگید خب وقتی اینجوریه، اینقدر عقل قویه، شما اصلا پایه استدلالتون تو اون بحث این بود، خب اصلا احتیاجی ندارید اون حرف اونجا اینجوری گفتید اون هستی شناسی قدسی، این هستی شناسی بشریه محدوده، نمیدونم تدریجیه، نمیدونم خطا توش هست، اما اون یکی ازش خطا نیست، کامل همه خوش وقتی هست که یکسر بینیم خدمت ایشون دیگه اصلا اسمی از فلسفه نبینیم، این چه کاری شما میکنید؟ میخوام ورود کنم تو این بحث. ما این بحث رو قبلا تو خارج نهایه گفتم، الان فقط سعی میکنم یکم بستی بدم به لحاظ مثال و اینها، اصلش تو خارج نهایه گفته شد، میتونستم ارجاع بدم دوستان رو به خارج نهایه، ولی ترسیدم اینجور بخوام بکنیم، این تو فضای کاری ما الان با درگیری هایی که الان داریم، اونجا به لحاظ دغدغه های خاصی داشتیم، ولی اینجا به دلیل کاری که داریم بیشتر باید بهش پرداخت، لذا اجازه بدید یه دوباره هم تقریر بشه، اشکالی نداره بعضی از اون چی که میدونیم رو تکرار کنیم. خب ما اونجا توضیح دادیم، الان هم میخوام ورود کنم. ببینید اینجا باید چند تا چیز رو در نظر گرفت در کار عقل و چقدر عقل باید حاضر بشه و چرا باید عقل حاضر بشه و چرا باید کار فلسفی کرد و بعد فهم متن دینی مثلا تو بعد میگم، یعنی به اصطلاح اون موقع بهتر میشد، الان میرسم توضیح میدم، بهتر میشود کار فهم متن دینی، معارف دین فهمیده بشه و حکمت عملی آدم باید کار بکنه تا بفهمه تو متن دینی این حکمت ها چه خبره. این رو باید یه نفر سامان منضبط داد، سامان منضبط منظورم اینه، یعنی خود از دل اون روش هم در بیاریم و زوایای کار هم به دست بیاریم، صرف اینو بگیم بله به این دلایل کافیه دو تا توضیح بدیم و تمام کنیم، نه، خب تقریبا جوانبی که معمولا فلسفه حاضر میشه به کار عقلی حاضر میشه در فهم متن دینی، به اونها پرداخت و مداقه کرد. مداقه هایی که الان دستمون بیشتر بازه، ما تو خارج نهایی میخواستیم به سرعت تو یک جلسه تمامش کنیم، الان هم قصدی ندارم که بیش از یک جلسه بود، ولی میخوام تا میتونیم بیشتر توضیح بدیم نکته هاش. ببینید ما تک تک مطالب رو باید از اول درست کنیم. گفتیم اون اصل بدیهی رو نگفتیم، از اونجا شروع کنیم، از اصول بدیهی که توی فلسفه اتفاقا بهش میپردازن و اونها رو به چنگ میارن و خوب شفاف برای خودشون حل میکنن. اصل عدم تناقض، اصل این همانی، اصل علیت، بطلان دوره، بطلان تسلسل، حالا هر چه از چند تا چیزی که حالا هست میگم، چیزایی که میفهمیم، مسلمات واضحی است که در حد بداهت و قطعیات اولی هست. خب اینها را چیکار باید کرد؟ ببینید ما گفتیم این به عنوان قرینه لبی قرار میگیره، درسته؟ اما حالا دقیقاً چیه؟ چرا؟ ببینید اصلش باید اینجوری گفت، اینها پایه‌های فهمه. اصلا متن دینی رو بخوای بفهمی پایه فهم داری. شما بخواید متن دینی رو حل کنی دسته پایه است که اگه این پایه ها نباشه اصلا فهم روی نمیده. مثلا شما متن دینی رو میخونید، میگه چرا در این متن دینی ایاک رو مقدم کرد؟ چرا؟ خب چرا این سوال اصلا مطرح میکنید؟ این سوال برای چیه؟ چرا سوال مطرح میکنید؟ خب بیدلیل که شارع این کار رو نمیکنه، بیدلیل که خدا نمیکنه. خب بیدلیل یعنی چی؟ یعنی اصل علیت رو حاکم میدونی در این فضا، ندونی اصلا این بحث رو پیش نمیاد که، پیش نمیری که. چرا خدا این رو استثناء کرد از اونها؟ تا این رو میگی یعنی من تا استثناء میشه دلیل داره، استثناء رو باید ببینیم به چه دلیلی. حتی تمام اون چی که میخواد متن رو معنا کنه، شما قبل از اینکه فهمی رو فهم باید روی بده با چراست. اصل عدم تناقض، شما بگو آقا من این متن رو میخونم اینجوری میفهمم، بعد میگم اینجوری میفهمم اما اینجوری هم نمیفهمم. میتونید بگید؟ کی میتونید بگید اینجوری میفهمم؟ موقعی که چی؟ اصل عدم تناقض پایه گاردون باشه. شما اصل عدم تناقض رو بذاری کنار، اصلا نمیشه شکل بگیره، دقت کنید شکل نمیگیره. یعنی شما اصلا نمیتونید، متعین نمیشه فهم. کی متعین میشه فهم؟ موقعی که من بگم آقا این هست جز این نیست، این فهمیده میشود. اما بگم نه این فهمیده میشه، این فهمیده نمیشود، میشود نمیشود، من نمیشه که اینجور. گاهی هست من میگم من نتونستم هنوز بفهم بسن، احتمال این احتمال این هیچ کار نداره، اصلا مشکلی نداره نرسید، ولی فهم صورت گرفت. این همه متنای دینی ما میخوام بفهمیم. فهم کی صورت میگیره؟ پایه فهم چیه؟ پایه فهم همین اصول بدیهی عقله. همچنان که ادراک صورت نمیگیره بدون اصول بدیهی، همچنان که واقع بدون این محقق نمیشه. اصول بدیهی پایه های واقع هست، واقع بر اساس اینه، یعنی اصل عدم تناقض هیچ تو خارج نیست. همچنان که ادراک بدون اصل عدم تناقض اصلا نمیتونه روی بده، فهمم روی نمیده. واضح است دارم چه میکنم؟ حتی گفتگو صورت نمی، یعنی کسی بخواد بیانی کنه تکلم نمیتونه صورت بگیره، دقت میکنه؟ یعنی به تعبیر دیگر آن اصول عقل، اصول ضروری عقل، اون بدیهیات در همه جا، چه در خود واقع محکمه، بر ادراک محکمه، بر فهم محکمه، بر تکلم هم محکمه. واضح است دارم چه از میکنم؟ نمیشه اینا رو بردارید، نمیتونید بگید من آه میخوام تکلم کنم، میخوام چیزی رو بگم، میخوام چیزی رو نگم، معنا نداره که. هم میخوای بگی باید مشخص. به تعبیر دیگه اتفاقا ما همین میگیم، میگیم شارع میخواد یه چیزی رو بگه، میخواست بگه. ببین چی جوریه، چیزی که پایه فهمه در خود فهم نباید حاضر بشه. یعنی شما اگه بخواد این کار بکنید پایه فهم تو اصلا شکل نگیره. این پایه اول. برسیم مرحله دوم. حالا در خود فهم چیزی که میخواید بفهمید، اونجایی که میخواید بفهمید، شارع مگر ناظر به واقع حرف نزد؟ در معارف ناظر به واقع حرف زد، ناظر به واقع گفت اصول محکم بر واقع هست معارف، اصول محکم، بله. خب مگر میشود جوری اشاره بگوید که الف الف است، بعد بگوید الف الف نیست، میتواند بگوید؟ میگیم اصلا شارع چون هستی شناسی قدسی است اصلا چنین چیزی اونجا راه نداره، اصلا تناقض توش نیست، به دلیلی که تمام واقع آنگونه که هست رو گفته. واضح است در معارف میگه، در حکمت عملی هم همینجوره، چون حکمت عملی رو ما تو بحث‌های توضیح دادیم، به دوستان عرض کرده بودیم تو خارجی که حکمت عملی هم خود متن در واقع خودش لوازم ضروری داره، توضیحی داره برای خودش، من دیگه الان نمیخوام ورود کنم. قبل در بحث‌های اونجا هم همینجوره، تناقض راه نداره. به تعبیر دیگر هم پایه فهم است یک، هم در خود متن دینی برای بیان متن دینی حاضر می شود و شارع چنین کاری را هرگز نمی کند. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه خطاکار نیست، به دلیل اینکه شارع از عصمت برخورداره و به دلیل اینکه واقع را آنگونه که هست به تمامه گزارش کرده و واقع آنگونه که هست یکی از اصول محکمش چیه؟ مثلا اصل عدم تناقض، یکیش چیه؟ اصل علیت، یکیش خواستان چیز میکنم؟ این سبکی. لذا نمیشه من دو متن دینی رو بیارم بگم این متن دینی میگوید الف، اون متن دینی میگوید لا الف. خود این خود هم همین که میگیم قرینه لبی میشه، قرینه لبی میشه که چی؟ معنا چیز دیگریست. واضح است؟ خب این حضور عقل رو باید پذیرفت. خب شما یه بسیار خوب، من همه نبود، من یه اخباری ها نپذیرفتم، مگر نمیدونم شیخ انصاری همه پذیرفتن، حالا یه نفر مونده این وسط مرحوم میزو مهدی اصفهانی گفت ندیگه و خیلی پذیرفتن. من باز معتقدم همینجا 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 های اولین که دو گفتم، اتفاقا معتقدم همینجا هم اکثری التفات دقیق ندارن، مداقه تو کارشون نیست، حتی تو اینجا نمیگم یعنی نمیخواد، قدرتش رو نداره چون کار فلسفی نکرد. کسی کار فلسفی بکنه این قدرت‌ها رو پیدا می‌کنه. من نمی‌گویم برخی ها تیزهوشی‌هایی دارن می‌توانن، معرفی ندارن، ولی به حسب اساس روال، به حسب اساس روال معمولا کسی که کار فلسفی کرده این مداقه‌ها رو می‌فهمه. بعد در جای دیگه این فهم زیاد روی نمیده، یعنی جدی نیست، میگن اصل علیت ولی در کارهاشون جای حساس حاضر نمیشه، میگن اصل عدم نه ولی جای حساس حاضر نمیشه و حتی نمیدونه روند تعامل با واقع چجوریه. روند تعامل با واقع منظورم چیه؟ ببینید تو واقع هیچ گوه جمع تبرعی نمیتونی بکنی. واضح هستم چه از میکنم؟ جمع تبرعی اصلا معنا نداره، ولی بعضی از بس عادت کردن روحیه جمع تبرعی داره، تو متن دینی که قرار خبر از واقع بده اصل عدم تناقض محکمه، با جمع تبرعی حلش میکنن. نفس این جمع تبرعی میدونی معنا چیه؟ یعنی مثلا تناقض جدی باور نداره، نه اینکه نمیخواد، میخواد ولی توانش نیست اصلا. من میخوام بگم یعنی فلسفه خوندن یکی از کار حداقل مو اولی که گفتم، حالا باشه تا بعدا توضیح بدم، یکی از اونایی که از همینه، یعنی اینی که پایه فهم است، اینی که در نفس گزاره‌های دینی حاضر است اصل عدم تناقض، لذا به عنوان قرینه لوبیست، لذا به عنوان قرینه لوبیست. و چون این قرینه لوبی رو معمولا کسی که کار فلسفی کرده مهارت پیدا کرده بهتر میتونه، درست مثل اینکه ما از یک طرف میگیم آقا همه ما میتونیم از منطق استفاده کنیم، به روال طبیعی هم استفاده میکنم هست، ولی گهگاهی مداقه های منطقی که همون به شکل بدیهی قبول داریم، مداقه ها بعضی موقع سر صحنه ما حاضر نمیشه، به مغالطه تبدیل میشه. ولی که یه قوی باشه در کار منطق جوریه این مغالطه روی نمیده، ولی در جای دیگه داره روی میده. دلیلش همین هست که از میکنه دقیق میکنه، یعنی مهارت باید پیدا کرد از برای بهرهگیری از اصل عدم تناقض، اصل علیت، اصل نمیدونم این همانی و امثال اینا، مهارت باید. ولی اگه با یه جمع تبرعی بخواید درستش کنی، درستش کردی به گمان خودت هم درست شد، یعنی این معنای حقیقیش اینه که شما اصل عدم تناقض رو زیاد جدی نگیرید، با اینکه مبنای کارتون بود. من نمیگم جمع تبرعی در یه جایی که نمیتونید جمع جورش کنیم، یه نفر میخواد یه جوری حلش کنه، یه اقناعی صورت بگیره مثلا انجام میده، من اونو انکار نمیکنم، میخواد اقناع، ولی بحث ما اقناع نیست، قراره بفهمیم متن دینی در مورد واقع چه میگوید. دقت میکنه؟ اون دیگه اقناع نیست، اینه که به خدا نسبت بدیم، بگیم از این متن دینی من این گونه میفهمم، این دیگه اقناع نیست، این صحبت اقناع نیست، این صحبت فهم متن دینی است. در اینجا دیگه من به نظرم یه مقدار خلل در کار هست. یعنی همین پای اول که گفتیم، و از این جهت اگر نگاه کنید باید فلسفه خوند، باید کار عقلی کرد، مهارت پیدا کرد تا در جاش آدم با دقت انجام بده. من این البته باز بعداً توضیح بیشتری دارم، همینقدر الان توی این قسمت اول باشه، وقت تمام شد انشاءالله باز خدمت هستم. و السلام علیکم و رحمت الله. بله چون میگن سوال نباشه درست چی بود؟ اینا تو جای دیگه گفته، من تو همین فکر میکنم سنجش و اکتشاف تو جای دیگه آمده. نه جای دیگه داشتم، من دیدم دارم
میفهمد از متن دینی هم خیلی نمیشه
نه نه که نمیشه
قطعی بشه
شون داره یه قطعی